بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله.
در فصل ششم راجع به قدرت باری تعالی رسیده بودیم به برخی از اشکالات و پاسخها. دو اشکال و پاسخ در یک مسیر بودن و اونم اینه که عمومیت قدرت حق تعالی موجب جبر در افعال اختیاری انسان میشه. این بحثاش در جلسات پیش گذشت. یه فضای دیگر از اشکال در خصوص موجبیت و مجبور شدن باری تعالی است. یعنی مستشکل اینجور اشکالش رو مطرح کرد که اگر ما قدرت پروردگار رو به سبکی که شما توضیح دادید استدلال بکنیم، بر اساس قانون علیت و ضرورت‌های علی مطرح بکنیم، این در نهایت منجر میشه که خداوند متعال اختیاری در ارتباط با فعل خودش نداشته باشه. وقتی اختیار نفی بشه، قدرت هم نفی خواهد شد. خداوند به نحو موجبیت و به نحو جبری کارهای خودش رو انجام میده. برخی از تذکرات لازم رو در جلسه پیش عرض کردیم. الان میرسیم به بیانی رو که علامه طباطبایی به عنوان جواب از این شبهه و اشکال مطرح میفرمان. علامه بحث رو پیش دیدیم داشتیم. علامه میفرمان که ببینید، وجوبی رو که از ناحیه فعل منتزع هستش، یعنی وقتی ما احساس میکنیم این افعال به نحو وجوبی با پروردگار نسبت داره، این وجوب جزو اوصاف تحلیلی انتزاعی وجودهای معلولی و وجود افعال هست. یعنی ما در ناحیه افعال یه وجود داریم که این وجودی که حقیقت فعل رو تشکیل میده اصیله، همه متن فعل رو تشکیل میده. یکی از ویژگی های انتزاعی او وجوب هستش. خب چنانچه اصل اون بستر افعال که اون وجودات اصیل باشن، اونها برگرفته شده از وجود پروردگاره، یعنی ناشی شده از وجود پروردگاره، اوصاف او هم منتسب به وجود پروردگار هست. معنا نداره که فعل حق تعالی یکی از اوصافش برگرده و مؤثر در علت موصوف خودش باشه. ما پروردگار متعال داریم، علت یه فعل داریم، این فعل یک موصوفه و یک صفت. موصوف هم متن وجودیه، صفتش هم وجوبه. شما میگید اگر فعل وجوبی باشه، معناش اینه که پروردگار در افعال خودش مجبوره، موجبه. معنای این سخن این استش که فعل حق تعالی که خودش برآمده از وجود حقه، اثری از وجود حق تعالی هستش، فعل حق تعالی صفتش برگرده و مؤثر بیفته در مؤثر موصوف خودش. قطعا این مستلزم دور و محالات متعدد خواهد بود. همینا نشون میده که وجوبی که برگرفته از فعل حق تعالی است، هیچ تأثیری در نفس وجود حق تعالی و علت نمیتونه داشته باشه. چرا؟ چون وجود حق تعالی چنانچه منشأ وجود معلوله، منشأ وجوبش هم هست. یعنی خداوند موجبیت داره. تو موجبیت هم یک ضرورت و وجوب خابیده، ولی این ضرورت و وجوب بر نمیگرده پروردگار رو موجب بکنه. یعنی موجبیت حق تعالی به موجبیت حق منجر نمیشه. این همون تعبیری است که ابن سینا در اینجا به کار برده، واقعا تعبیر ماهرانه‌ای در این بحث هستش که این یجب ان هست، نه یجب علی. وجوبی از او صادر میشه، نه اینکه وجوب صادر شده برگرده و یک چیزی رو بر خدا واجب بکنه، نه، بلکه خود خداوند متعال بسترها را برای این فرایند ضروری و وجوبی فراهم ساخته. این به معنی موجبیت حضرت حق نیستش. پس بنابراین اشکال رو که مطرح شده، این اشکال اشکال صحیح نخواهد بود. در ادامه یک تبیینی از مجبور بودن و موجبیت حق تعالی داره و اون رو در نهایت از حق نفی میکنه که انشاءالله رسیدیم عرض خواهم کرد. قلتو الوجوب، منظور از الوجوب وجوبی است که از معلول انتزاع میشه، چون الان محط اشکال مستشکل در همین جاست. قلتو الوجوبو کما تعلم منتزع من الوجود، وجوب انتزاع از وجود هست، اون وجوبم یعنی وجوب معلول، اینجا وجودم یعنی وجود معلول. فکما ان وجود المعلول من ناحیت الاله کذالک وجوبه بالغیر من ناحیتها، همچنان که وجود معلول از ناحیه علت هست، وجوب معلول که همون وجوب بالغیر است، وجوب بذات که نیست که، اگر وجوب بذات بود منتزع از چیزی نبود، موصوف داشت و صفت و تمام، مثل وجوبی که از خود خداوند انتزاع میشه، ولی این وجوبش بالغیره. کذالک وجوبه بالغیر من ناحیتها، از ناحیه همون علته، به خاطر اینکه این وجود وصف این وجوده، وقتی وجود از ناحیه علته، خب وجود میشم از ناحیه علته، منتها این جلب العرضه. مثلا این وجود ممکنه اوصاف فرا از جمله ماهیت، ماهیت داره، وجود داره، وحدت داره، هر چیز دیگری داره، تمام اینها منتسب به علته، منتها به نحوه بالعرض، یعنی پروردگار وجود میاره، این وجود خاصیتایی داره از جمله وجود. و من المحاله ان یعود سخن، شما مستشکل میدونید به چی برمیگرده؟ به این برمیگرده که صفت منتزع از موصوفی که اون موصوف خودش از نایه علت اومده برگرده و علت رو بخواد مجبور بکنه که شما این فعل رو باید انجام بدی. این به معنی تقدم شیء بر نفس خواهد شد، این سر از تناقض در میاره. و من المحال ان یعود الاثر المترتب على وجود شیء، منظور از اثر صفتها نه اثر علت. و من المحاله، از محالات اینه که اثری که مترتب بر وجود شیء، یعنی همین وجوبی که مترتب بر وجود شیء، که منظور از وجود شیء چیه؟ همین وجود معلوله، مؤثرن فی وجود مؤثره، یعنی این اثر وجود شیء مؤثر بشه در وجود مؤثره وجود و شی، این زمین برمیگرده به اون شی یا وجود شی. توجه کرد چی شو؟ اثر مترتب بر وجود این معلول برگرده مؤثر بشه در مؤثر موصوف خودش. فل ایجاب الجایی من ناحیته تعالی الی فعله یستحیل ان یرجع فیوجب علیه تعالی فعله، ایجابی که می آید از ناحیه حق سبحانه و تعالی الی فعلهی به طرف فعلش، از شیء ما لم یجب لم یوجد، و این وجوب بالغیر، این از حق ناشی میشه. فل ایجاب الجایی من ناحیته تعالی، ایجابی که می آید از ناحیه علت به طرف معلول و به طرف فعل، محال استش که برگرده فیوجب علیه، ایجاب بکند بر حق تعالی، یعنی یجب علیه نیست، اون فل ایجاب الجایی من ناحیت نی یجب انه یا یجب منه، حالا فیوجب علیه تعالی فعلا، ایجاب بکند بر حق تعالی انجام دادنش را یا انجام دادن اون فعل را که در نهایت به تحقق همین وجوب منجر بشه. و یسلب انها، و در نهایت همین وجوبه که صفت فعله سلب بکند از حق تعالی به ذالکه، به این سبب که داره ایجابش میکنه، خداوند رو ایجاب میکنه، یسلب انها به ذالکه عموم القدره، عموم قدرت رو چیکار بکنه؟ برداره، بلکه اصل القدره. توجه که وقتی خداوند اون بالا هم عرض کردم، یعنی کل این اشکال بر عمومیت قدرت پروردگار نیست، بر اصل قدرت پروردگار هستش. اون بالا هم کلمه امور قدرت بود، عرض کردم که منظور اصل قدرت، اینجا هم همینه. فیس به منها به ذالک اوم القدره و هی عین ذاته، در حالی که قدرت عین ذات پروردگاره. خلاصه حرف اینه که موجبیت هست نه موجبیت، و موجبیت مستلزم موجبیت نیست. بله در موجبیت یک ضرورتی ما میبینیم، ولی این ضرورت برآمده از علت، نه ضرورت بر علت. و یتبین به ما تقدم میگه از بحثی رو که در همین قلت مطرح کردیم تا اینجا، این نکته واضح خواهد شد که پروردگار متعال وقتی که میگیم قادر است یعنی مختاره، اینه به نوعی جبری عمل نمی کنه. در دل قدرت مسئله اختیار هم مطرح است. در ادامه علامه یه مقدار میپردازه به تحلیل محتوای جبر. جبر در کجا اتفاق میفته؟ جبر در جایی استش که یک شیئی میاد شیء دیگر رو وادار میکنه که برخلاف اقتضای ذاتی او عمل بکنه، یا آنچه را که اقتضای ذاتی نداره اون رو عمل کنه. یعنی گاهی از اوقات اقتضای ذاتی چیزی داره، شیء دیگری بیاد او رو وادار بکنه که برخلاف اقتضای ذاتیش یک چیز مقابل رو انجام بده. یه وقتی نه، یه شیء اقتضای چیزی رو نداره، او رو واداره که این کار رو انجام بده. حالا ممکنه به یک نحوی به هم دیگه برگرده. حالا در هر صورت در چنین شرایطی که ما مسئله جبر رو داریم، حالا بیایم راجع به خداوند متعال فکر بکنیم. خداوند متعال رو وقتی شما مطالعه بکنید، آیا غیر از خدا شیئی در این عالم هست؟ بله یه چیز هست و اونم فعل خداست. غیر از خداوند یه چیزی تو این عالم هست و اونم فعل خداست، ولی فعل خدا متأخر از ذات پروردگار و فاعلیت او هستش. وقتی متأخر از او هستش، فعل پروردگار تحت سیطره ذات پروردگاره. دیگه ما چیزی در این بین نداریم که بیاد خداوند رو وادار بکند برخلاف اقتضای ذات خود او کاری رو انجام بده، یه چیزی رو که اقتضا ندارد او رو به وجود بیاره. چیزی وجود نداره. پس بنابراین خدا در انجام افعالش مجبور کسی نیست. البته این سخن نبدین معناست که مثلا خداوند حکیمانه عمل میکنه، خداوند عالمانه عمل میکنه. اینا جزء اقتضاعات ذاتی خودشه. یعنی چون خداوند یک ذاتی است، قدرت محض، علم محض، حکمت محض و کذا، قطعا این گونه عمل خواهد کرد. اما این جبر امری دیگر بر خداوند نیست. در نظام هستی خدا هست و فعل او. خب فعل او که دیگه خدا رو مجبور نمی کنه که این فعل رو انجام بده. و یتبین به ما تقدم، می فهمد آشکار می شود به آنچه که در سطرهای قبل گذشت. یعنی از یک جهت عبارتون اخرای همون سطرهایی که گذشت. و یتبین به ما تقدم انه تعالی مختارون به ذات، یعنی نه موجب نه مجبور، اینا هیچ کدوم نیست. انه تعالی مختارم به ذات، یعنی به حسب ذاتش اختیار داره. از لا اجباره، میاد از بابت تحلیل اجبار نفی اجبار از حق تعالی میکنه. محتوان یک جور بیان اخرای قبلیه، ولی از یه جهت یه زیبایی های خاص خودش رو داره. از لا اجباره الا من امر وراء الفاعل. چون اجبار یعنی چی؟ اجبار یعنی یک امری ورای فاعل بیاد چیکار بکنه؟ یحمله علی خلاف ما یختزیه، وادار بکند فاعل را بر خلاف آنچه را که اقتضای ذاتی خود این فاعل است، او علی ما لا یختزیه، یا وادار بکند او را بر کاری را که اقتضای او را ندارد، اقتضای ذاتی او را ندارد. خب این یعنی اجبار. اجبار در چنین فضایی شکل میگیره. حالا بیم راجع به خداوند مطالعه بکنیم. ولیس وراءه تعالی الا فعلو، وراء پروردگار نیست مگر فعل. یعنی شما وقتی نظام هستی میبینید خداست و فعلش، یه چیز دیگه ایش ندارید که. ولیس وراءه تعالی الا فعلو، وراء حق نیست مگر فعلش. و فعل تحت سیطره فاعله، مقدم بر فاعل نیست تا او رو وادار بر کاری بکنه. این سخن رو به این شکل میگه ول فعل ملائم لفاعله، فعل ملائم با فاعلش هست، یعنی تحت سیطره او هستش، مطابق اقتضاعات او هستش. فما فعله من فعل هو الذي تختزیه ذاته و یختاره به نفسه. فما فعله، یعنی هر چرا که خدا انجام میدهد، این من فعل بیان همون ماست. فما فعله من فعل، یعنی هر کاری که خداوند انجام میده مطابق اقتضاء ذاتی حق سبحانه و تعالی و مطابق اختیار اوست. فما فعله من فعل هو الذي تختزیه ذاته و یختاره به نفسه، یعنی ذاتش اقتضا میکنه و به حسب خودش او رو اختیار میکنه. چیزی اینجا وجود نداره که بخواد خدا رو در واقع وادار بکنه. اینکه شما فکر کردید اگر روند ارتباط فاعل با فعل ضروری باشه، این ضرورت یک تحمیلی بر پروردگاره، این یک حرف نادرستی هستش. بخاطر این ضرورت بعد از پروردگاره، نه قبل از پروردگار باشه. قبل از پروردگار هم که چیزی نیست که او رو وادار بکند به کاری. پس بنابراین این شبهی که به عنوان فعین قلت مطرح شد، بخواست ضرورت علی و معلولی رو ببره به طرف مجبور بودن و موجبیت حق تعالی و قدرت رو از حق تعالی سلب بکنه، این شبهه شبهه در واقع غیر واردی بود. بله، یه سنقیت داره و تحت سید همون جملهایی که گفتم اون جمله جالب تر هست. آره دیگه، وقتی تمام شد بعد وجوب که رسید دیگه ارتباط ضروری میشه. اینا با اون مرحله نهایی که ارتباط ضروری میشه مخالفن، مثلا تر اولویت رو ریختن. یعنی تا آخرین لحظه هم حالت اولویت. خیلی چیز عجیبی است، یعنی مفاسدش خیلی بیش از اینه. برای اینکه ما، من بارها عرض کردم، برای اینکه ما اختیار حق تعالی رو تبیین بکنیم، به اموری تن میدیم که در نهایت با پذیرش اونها به جاهایی میرسیم که حتی خود خدا رو نمیتونیم اثبات کنیم. جدی میگم ها، یعنی از چاله نیست، چاله نماز، این چیزی که می سخت، از چاله در میایم و تو چی میافتیم؟ تو چاه میافتیم. برای اینکه اختیار خدا رو درست بکنیم، توجه کردید؟ میگن طرف رفته که ابروی طرف رو درست کنه، زده چشمش هم چیکار کرده؟ کور کرده. خیلی از این موارد زیاد پیش میاد، پشیمون میشه، یه چیز مهمی نبود. مثلا آدم یه گوشه بنایی داره، میاد طرف به طور کلی خراب میکنه، بدترش میکنه. اختیار اصلا یکی از انگیزه های متکلمین برای طرح اولویت مثلا اختیار بود. میگفتن شما حکما این حرفایی که میزنید مجبور بودن خدا میشه، خدا جبران داره اینا رو انجام میده. وقتی ارتباط ضروری باشه علت تام است، حتما باید فعل بیاد، پس چه اختیاری میمونه؟ وقتی علت تام است حتما فعل دیگه، حتما وقتی این کار با صورت بگیره دیگه اختیار نمیمونه. در حالی که اختیار یعنی استوای نسبت فعل به طرف وجود و عدم، و اینو تا آخرین لحظه پیش میبرن. لذا ارتباط ضروری بین علت تام و معلول مورد پذیرش نیست. یه بحثایی رو مثلا در نقطه های بسیار راقی حرفشون میگن که این روند در ارتباط با فاعل های غیر مختار درسته، یعنی علت تامه ارتباط ضروری با فعل داره، اما در ارتباط با فاعل های مختار نمیتونید بگید ارتباط علت تامه با فعلش ضروریه. همش به انگیزه تصحیح اختیار و اراده و مشیت، توجه کردی؟ یعنی این نقطه. ولی اگر دقت کنیم یه مقدار چهره رو برگردونیم، توالی فاسده نظریه اولویت را پیگیری بکنیم، ببینید توالی چون یکی از کلا روندهایی رو که متکلمین تعیین میکنن مراجعه به توالی فاسده هستش. خیلی دوست میدارم و خیلی از اوقات پیشنهاد کردم بعضیا که شما این کار بکنید، شما برید نظرات متکلمین رو، اونایی که مورد پسند ما نیست، خیلی هست که حرف درستیه، نظرات متکلمین رو توالی فاسده شو در بیارید، یعنی بهشون نشون بدید این حرف زدید اینا توالی فاسده شه، یه مقدار بترسن از اینکه این حرف رو بزنن به خاطر توالی فاسده هاش. مثل اینکه مثلا عرض میکنم برای درست کردن اختیار چیزهایی رو شما بهش تم میدید که در نهایت سر از ابطال هست، اینه یا عدم اثبات پروردگار در میاره. مثل نظریه الهیات سلبی، الهیات سلبی همیش به انگیزه های خوب صورت میگیره. یعنی ما میخواییم لیس که مثل شی رو درست بکنیم، این آیه شریفه رو درست بکنیم، هیچ چیزی مثل پروردگار نیست. و مخصوصا روایات و آیاتی که میخواد نشون بده که خداوند بسی دورتر از آن است که کسی بخواد علمی بهش پیدا بکنه. توجه کردید؟ ولی وقتی که اینا داغ میشه، داغ خیلی شدید میشه، متوجه نیستن که وقتی میبرن تا الهیات سلبی کامل و اشتراک لفظی همه الفاظی که بین حق و خلق استفاده میشه، دیگه نمیتونی شما جلوش رو بگیری، در نهایت به تعطیل معرفت و تعطیل معرفت به نفی پروردگار منجر خواهد شد. چون اثبات پروردگار دیگه معنا نخواهد داشت، اثبات پروردگار دیگه معنا نخواهد داشت. خب برخی از امور هستش که باید به این نکته توجه بشه، یعنی چون میخوایم یک سری اهدافی رو تعمیم بکنیم از اون بر میافتیم. توجه کردید؟ مثل بند خدایی که این طرف نزدیک پشتبان بود، این ور بود نزدیک بود که بیفته، خودش رو کشید عقب. توجه نکرد که این پشتبان خیلی مثلا کش نداره، کشید از اون ور افتاد پایین. توجه کردید؟ بخواه کشیدی عقب باید مواظب باشی که اونور هم ممکنه یه خطری باشه. باید ما این نکته رو توجه داشته باشیم. حالا در هر صورت شبهه اخیری که مطرح شد، شبهه موجبیت و مجبور بودن خود پروردگار بود که از راه استلزام علی پیش اومد، منتها با محوریت قدرت ها، با محوریت قدرت چون به گونه‌های دیگه هم تر میشه، و پاسخ هم همین است که مطرح شد. از فصل 6 خارج میشیم، وارد فصل 7 میشیم که یکی از برجسته‌ترین صفات پروردگار به نام حیات حضرت حق داره اینجا بحث میشه. در اینجا ابتدا حیات معنا میشه و بعد حیات اثبات میشه برای خداوند متعال. در مقام تبیین معنایی حی یکی دو جمله مطرح میکنن، در مقام اثبات حیات برای پروردگار دو تا استدلال پیاده میکنن. اما برگردیم به قسمت اول که دارن حیات یعنی چی؟ خداوند حی هست یعنی چی؟ صفت حیات داره معناش چیه؟ تقریبا باید گفت که همه آقایون حیات رو با علم و قدرت گره زدن. یعنی اگر در جایی علم و قدرت، این بحثی که الان عبارت رو میخونیم میگه در راک فعال، کلمه فعال یا فعل خود علامه تو همین سطر به قدرت برمیگردونن. در هر صورت اگر شما چیزی رو دیدید که منشأ ادراک و فعل بود، این نشون میده که اونجا حیات وجود داره. اختلافات زیادی اینجا وجود داره ها، مثلا آیا جمع حیات و جمع ادراک و فعالیت رو میگیم حیات، یا نه یه چیزیست که منشأ این دوتا هستش و ما اون رو میگیم حیات. توجه کردید؟ حالا این بحثا رو ما فعلا بهش کاری نداریم. تنها چیزی که علامه اینجا میفرماد این هستش که گاهی از اوقات میبینید چیزی غیر از این جمله است که الان به کار بردم ها، گاهی از اوقات یه چیزی مبدأ علم و قدرت میشه، یعنی علم و قدرت زائد بر ذاته و این ذات مبدأ علم و قدرت میشه. مثلا غیر از پروردگار اشیاء متعارف مثل ماها اینجوری هستیم، مثلا که ذات ما منشأ شکلگیری علم و قدرت، علم و فعالیت هستش. خب در چنین شرایطی ما میگیم اون شی حیات داره و حیه. گاهی از اوقات نه، یه چیزی که ملازمه با او به نحو ملازمت تحلیلی و انتزاعی ازش ادراک و مبدأ فعل و فعالیت و قدرت در میاد، بازم به اون شی میگیم حی، یا بر فرض مثال میگیم صفت حیات داره. دو سطر اول میخوام راجع به تحلیل حیات تا برگردیم به اثبات حیات برای پروردگار. الفصل الثابت فی حیاته تعالی الحی عندنا. عندنا نه یعنی مثلا دیگران نظر دیگه دارن ما این نظر دیگه، یعنی ما حیاتی که میفهمیم اینجوری میفهمیم، منظور از الحی عندنا اینه. الحی یعنی ما الان وقتی که راجع به حیاتی که دم دست ماست، ببینید حالا از چه روندی داریم استفاده میکنیم. خوبی که مثلا ما مکانیزم های فعالیت فلسفی رو تو مثل این فعالیت پیگیری بکنیم، کجا از شهود داریم استفاده می‌کنیم، کجا از تجربه داریم استفاده می‌کنیم، کجا از تحلیل زبان داریم استفاده می‌کنیم، کجا از معانی ارتباطی داریم استفاده می‌کنیم، کجا از استدلال داریم استفاده می‌کنیم. توجه کردید؟ این بحثا رو باید توجه کرد. خب دیگه به نحوه این کتاب‌های خیلی فنی‌تر باید به این صف بحث‌ها رو پیش ببرن. بله نه گفتم یه مجموعه ای از امور اینجا وجود داره. الفصل الثابت فی حیاته تعالی، فصل هفتم در حیات پروردگار. الحی عندنا هو الدراک الفعال. حی از در نزد ما، یعنی وقتی تو حوالیمون میاندیشیم ببینیم حیات چیه، حی چیه، موجود دراک فعال رو میگیم حی. این فعال که اینجا اومده بعدا هم فعل میاد در ادامه به قدرت پیوند میخوره.
چون مبدا فعل قدرته. پس درک و قدرت در جایی باشه بهش میگیم حیات، به اون موجود میگیم حی، به اون صفت میگیم حیات. الحی عندنا هو الدراک الفعال. پس بنابراین فالحیات مبدا الادراک والفعل. این مبدا رو حالا میخونم توضیح میدم. فالحیات مبدا الادراک والفعل، حیات مبدا ادراک و فعله. حالا اون اختلافی که عرض کردم که در اینجا منتقل نشد توجه داشته باشید، آیا صرف جمع این دو صفت میشه و صفت حیات، یا نه یه چیزیست که باید مبدا این دوتا باشه، به اون مبدا میگیم که حیات. الان اصلا ناظر به اون اختلاف نیست، حالا هر چی باشه. فالحیات و مبدا الادراک و الفعل، حیات مبدا ادراک و فعله. ایشون تعبیر رو برمیگردم، یه مبدا ادراک و فعل، یعنی مبدا العلم و القدرت، چون ریشه فعالیت و فعال و فعل به همون قدرت برمیگرده، یعنی مبدا فعل و قدرت. حالا از اینجا علامه یه عبارتی داره، گاهی از اوقات میبینید یک شیئی مبدا علم و قدرت است که این علم و قدرت زائده بر ذاتشه، اینجا هم حیات به کار میبریم، حیم میگیم. یه جایی میگیم امری است که ملازمت با حیات و قدرت دارد، نه اینکه مبدع باشه به گونه‌ای که خود این شی غیر از اون چیزایی باشه که ناشی شده. ببینید کلمه مبدع را که ما بگار آ حیات چیه یا حی چیه، عبارت است از مبدع در واقع ادراک علم و قدرت. مبدع علم و قدرت رو ما میگیم در اونجا حیات به کار می‌بریم و حی به. حالا این مبدئیت دو تفسیر داره، یه وقت میگیم مبدئیت یعنی علیت به کار می‌بره، یعنی قدرت و علم چیزی مغایر با این ذات، مغایر به معنای متن وجودی ها، یعنی مغایر با این ذاتی است که داره از خودش علم و قدرت صادر می‌کنه. خب در اینجا ما صفت حیات راجع به اون مبدا به کار می‌بریم، حی هم به کار می‌بریم. ولی وقتی نه، اگر میگیم یه چیزی مبدا علم و قدرت، منظور از مبدا یعنی پایه بودن، یعنی علم و قدرت ازش انتزاع می‌شود، نه اینکه این منشأ شکل‌گیری دو تا معلول باشه که اون دو تا معلول رو چی میگیم ما مثلا علم و قدرت. این منظور نیست. در هر دو تا ما حیات و حی رو به کار می‌بریم. نمیدونم تونستم برسونم این دو سطح، اگر خواسته باشیم اینو باز کنیم، این اون مثلا اون روش هایی رو که ما داریم الان اعمال میکنیم، اونا رو ما خودش یک جلسه برمیداره که ما داریم چیکار میکنیم، چجور ما حیات اینجا این معنا رو داره، چجوری بعد میبریم تو برای خدا اثبات میکنیم. این پیش خودمون وقتی حیات رو داریم اثبات میکنیم، از چه روش هایی داریم بهره میبریم، بعد با چه استدلال این رو میبریم تا مثلا حضرت حق، و در اونجا آیا معنا نباید تغییر پیدا بکنه، این اشتراک معنایی، همه اینها امور فراوانی است که در این بین وجود داره. یعنی این روند رو یک شخصی که الهیات سلبی داره قبول نمی‌کنه. کسی که الهیات سلبی داره این روند رو باش موافق نیست، ولی کسی که الهیات سلبی نداره در همه امورات مربوط به خداوند همینجوری عمل می‌کنه. این اول چیزی که پیش ما هستش بشناسیم، بعد نقایص دور بریزیم، به روح معنا دست پیدا بکنیم، بتونیم همین رو به عنوان یک حقیقت کمالی برای موجودات بالاتر هم اثبات بکنیم، مثل برای حق تعالی هم اثبات بکنیم. حالا اونجا می‌فهمیم حیات برای او چه معنا داره. حالا بله الان بله کار نداریم، هر مرتبی از مثلا حیوانات هم درک و علم رو درک و فعل رو دارن، لذا حی هستن. الحیات عندنا هو الدراک الفعال، فالحیات مبدا الادراک والفعل. اینجا توجه کنید، ای مبدا العلم والقدرت، با این کار چند تا کار توامان انجام داده. یکی اینکه نشون داده فعل و فعالیت همون قدرته که ریشه در قدرت داره. پس اگر گفتیم حی یعنی دراک فعال، یعنی درک و قدرت. یه کار دیگه هم کرده با این او امرون یلازما، و اینکه این مبدئیت دو تا معنا داره. یک مبدئیت یعنی یه چیزیست منشأ شکلگیری دو تا وجودی میشه که زائد بر اون شی اول هستش، و اون دو چیزی هستش علم و قدرت. اینجا ما به اون مبدأ میگیم حی و میگیم صفت حیات داره، یا نه او امرون یلازما العلم و القدره. توضیحی که من در خارج دادم به این معنا بود که اساسا مبدا علم و قدرت رو میگیم حی. حالا این مبدئیت دو جوره، یا مبدئیت به این نویس که دو چیز رو خارج از ذات خودش تولید میکنه، یا نه منظور از مبدئیت مثل مبدئیتی است که وجود در خصوص صفات انتزاعی خودش داره. اینم یک جور مبدئیته. مثلا ما بگیم حی عبارت است از امری که لازمه اش قدرت و علمه. حالا به حسب ظاهر عبارت های بعدی الله میخواد اون قسمت اول رو در مثل ماها پیاده بکنه، بگیم ذات ما منشأ شکلگیری ادراک و قدرت و فعالیته، که قدرت های این ذات نیست بلکه چیه؟ زاید بر ذاته. ولی این دومی رو راجع به کی میخواد استفاده کنه؟ راجع به خدا، که در خدا این میخواد قدرت و علم ذاتی رو اثبات بکنه، که این علم، که این علم و قدرت یک حقیقت داریم که این دوتا لازمه ذاتی او ازش انتظام میشود. او امرون یلازمه العلم و القدرت. خیلی اینجا مندمج بود، یعنی مطلب بسی بیشتر از عبارته، که از خود برعکس میشه، یعنی مطلب بسی کمتر از عبارت میشه، که اون میشه عبارت پردازی ها. گویز خود نه، مطلب بسی بیشتر از عبارته، که عبارت خیلی مندمج میشه. اینجا خیلی عبارت مندمجه، چندین بحث رو باید بهش توجه کنید. آره، یعنی یک اون حقیقتی که علم میآفرینه، قدرت میآفرینه، ما بهش بگیم حیه. مثلا در ارتباط با خودمون همین جوریه، مثلا ما علم، یعنی فرض کنیم که علم حصولی داریم، بعد فعالیت میکنیم، اینها همش ریشه در چی داره؟ نفس ما داره. اما یه وقتی نه، بحث رو بیاریم راجع به خود نفس، اینجا عبارتی که میرسا نیست. یعنی اگر بخوام، چون پیش از این اشکال میگرفتم برای عبارت علامه، ولی اگر بخوام عبارت علامه رو توضیح بدم، باید بگم که علامه در واقع در صدد تبیین علم و قدرت فعلی و ذاتیه. علم و قدرت فعلی در جایی است که یک شیئی داریم که منشأ شکل گرفتن علم و قدرت در خارج از ذاتش میشه. ما در فرایند فعلی هم به اون شیء اول میگیم چه؟ حی و حیات. اما یه وقتی راجع به علم و قدرت ذاتی میخوایم بحث بکنیم، مثلا در باب خود خداوند متعال، حتی اگر منشأ علم و قدرت فعلی هم نشود، خودش حقیقتی است که منشأ انتزاع صفت علم و قدرت به حسب متن ذات میشود. بازم بهش میگیم حیات و حی. بله؟ انتزاعی تحلیلی ها، نه اینکه تو خارجی تو ذهن است ها، اون منظور اون نیست. یعنی نه منشأ اون نیست، خود ذات. قبل از اینکه به مرحله فعل برسیم، آیا در اونجا شما قدرت و علم رو میفهمید؟ بله، اینا به نحو صفات اندماجی عین ذاته. به همون میگن حیات. ببینید میفرماد، خب این تا اینجا راجع به در واقع محتوای حیات. اما از اینجا دو تا استدلال میاره برای اثبات حیات برای حق تعالی. دو تا استدلال برای اثبات چی میاره؟ اثبات حیات برای پروردگار میاره. اما استدلال اول، استدلال اولش اینه، این همون عبارتی است که یه مقدار مهم معنایی است که آدم میخواد اشکال بگیره به علامه، چون واقعا نفس ما هم دو جور علم و قدرت راجع بهش پیاده میشه. یه وقتی علم و قدرت زائد بر ذاته که در مرحله فعل ماست، یه وقتی علم و قدرت عین ذاته. ما گفتیم این بحثایی که مطرح کردیم بحث ذات شناسیه، بعد درباره ذات خداوند داریم پیاده میکنیم، اما منحصر به ذات پروردگار نیست. خیلی ها در اینجا، من مثلا ببینید فرض کنید که کتاب ها و مقالات که در این فضا نویسی یا بعضی تقریرهایی که میشه نگاه بکنید، میگن در ما، من خودم پایان نامه‌ای رو داوری کردم، در ما، یعنی فکر میکنن این یک ویژگی منحصر به حق تعالی است که صفات او عین ذات بود. نه، صفات ما هم عین ذات ماست. توجه کردید؟ این هم دیگه است در اون نقطه سوق ذات. بعداً تو مراحل پایین‌تر تفصیل پیدا می‌کنه. همین روند در ارتباط با حق سبحانه و تعالی است. نه اینکه ما علم و صفت عین ذات نداریم. نباید فکر کنیم اگر علم و قدرت و امثال اینا عین ذات ما شد، پس ما غنی میشیم در این. نه، کل وجود ما فقیره. و طبیعتاً همه صفاتی که عین این ذاته همش میشه چی؟ فقیر. همش میشه عین فقر. حالا در هر صورت، یکی از استدلالایی که الان الله میکنه، میگه که در ما که نفس ما و ذات ما مبدع شکل گیری علم و قدرتی است که اینا زائد بر ذاته، ما در اینجا برای نفس خودمون چی استفاده میکنیم؟ حیات و حیات بر حیات رو داریم استفاده میکنیم. میگیم نفس ما حیات داره و حیه. حالا تا چه برسد؟ به جایی که خود اون شی رو شما نگاه بکنید ازش قدرت و علم انتظار میکنید. اینجا به طریق اولا باید اثبات حیات کنیم. خلاصه این که اگر در جایی شیعی مبدع علم و قدرت باشه ما به او حیات و حی میگیم، اگر در جای دیگری خود اون شی ازش علم و قدرت انتظار بشه به طریق اولا باید اونجا حیات و حی رو استعمال بکنیم. خداوند همینجوری هستش. چون ما در قسمت‌های قبل علم و قدرت رو به نوع عین ذات برای حق تعالی اثبات کردیم. اگر علم و قدرت رو به نوع عین ذات برای حق تعالی اثبات کردیم، معناش اینه که خداوند در منطقه ذات هم چی هستش؟ حی هستش و صفت حیات داره و این صفت حیات عین ذات او هستش. ببینید و اذ کانت الحیات و تهمل و علینا و العلم و القدرت فینا زائدتان علی الذات. از اون جایی رو که حیات استعمال می شود بر ما، این استعمال نیسته من فکر کنم استعمال لغوی و اینا، یعنی واقعا ما این حیات رو داریم، این مواظب باشیم. و از کانت الحیات و تهمل و علینا، ما به خودمون حیات اطلاق می کنیم و خودمون رو حی می دونیم واقعا، نه به نحو مجازی و اینا. در حالی رو که ول علم و ول قدرت فینا زائدتان علی الذات، علم و قدرت در ما چی هستن؟ زائد بر ذات. اینو عرض کردم که به ظاهر عبارت میشود اشکال گرفت، بلکه می توانیم بگیم که الان علامه در صدد بیان علم و قدرت فعلیه. ما حتی به لحاظ علم و قدرت فعلی هم به ذات خودمون میگیم چی؟ حی، و حیات رو به کار میبریم. فحملها علی ما کانتا فیه موجودتین لذات علی نحو العینیت کذات الواجبت الوجود به ذات اولا و اهر. پس حمل این حیات علی ما، یعنی بر ذاتی که، بر چیزی که کانتا فیه، یعنی اون علم و قدرت در این ذات موجودتین لذات موجود هستن برای اون ذات به نحو عینیت. خب کجا اینجوریه؟ کجا علم و قدرت عین ذاته؟ که ذات الواجبت الوجود چی؟ به ذات. واجب الوجود به ذات علم و قدرت عین ذات او هستش. حالا حمل حیات بر ما که علم و قدرت زائد بر ماست، اگر درسته، حمل حیات بر چیزی که قدرت و علم عین ذات او هستش اولا و احقه، به نحو اولویت و اهمیت داره مطرح میکنه. این فقط مواظب باشیم که به نحو هستی شناسان رو معنا کنیم. این که میگیم به طریق اولا، یعنی برای ذهن ما به طریق اولا این محتوا اونجا ثابت شده هستش، ولی اصل بس که دیگه تو نظام هستی شناسی اولویت اینا نداره. فهو تعالی حیات و حی بالذات. پس حق سبحانه و تعالی، ای کاش اینو مثلا برعکس میکردن بهتر بود. فهو تعالی حی بالذات و حیاتان، بلکه عین حیات هستش. حی و حیات، حی اسمه، حیات صفته. میگیم عادل و عدل. وقتی میخوایم مبالغه بکنیم میخوایم بگیم عین ذات او هستش، از کلمه اصل مصدر استفاده میکنیم. حالا الا انه تعالی، استدلال دومی که اینجا به کار برده شد که معلوم بشه پروردگار حی هستش اینه که خب الان از آن یاش دیگه افتاد این ورتر، ما از این باید از آن رعایت میکنیم. الان علاوه بر این که خداوند متعال مبدأ حیاته، حیات حیوانی، حیات انسانی، خب و حیات هم یک کماله. بخاطر اینکه ما سنگ رو اگه مقایسه بکنیم با حیوان میگیم کدوم کامل تره؟ میگیم حیوان کامل تره. آثاری ازش برمیاد که از اون بر نمیاد، آثاری که اون داره این داره، ولی آثاری این داره که اون نداره. پس حیات مخلوق پروردگاره و یک کماله. وقتی کمال باشه معطیشی نمیتونه فاقدش باشه، پس خداوند که معطی حیاته خودش هم باید اصل حیات رو داشته باشه. الا انه تعالی مفیز لحیات کل حی، خداوند سبحان مفیز حیات هر حیه. یک مقدمات مطلیه از خودتون اضافه کنید. و حیات یک کماله، میتونید توضیح بدید که چرا کماله؟ جمادات رو با مثل حیوان اینا مقایسه بکنید، میبینید که همه یک ویژگی که اون داره این داره، محل اضافه میتونید اثبات حیاتش بکنید. به نحو ارتکازی هم میتونید، به نحو وجدانی هم میتونید بگید حیات یک کماله، لذا همه از مرد میترسن. درسته؟ پس معلوم میشه که حیات یک کماله. اگر حیات کماله، پس برای خدا هم بله، به بچی که یلیق و به ذاته. الا انه تعالی مفیز لحیات کل حی و معطی شیء غیر فاقد له، و معطی شیء نمیتونه فاقد او باشه. پس پروردگار متعال چیه؟ حیه و دارای صفت حیات. تا برسیم به فصل هشتم که راجع به دو صفت دیگر پروردگار یعنی اراده و کلام پروردگار بحث میکنه. و السلام علیکم و رحمت الله.
یارم اراده اختیار مقدمه بر قدرت
بحث مشیت و اراده رو در واقع خیلی از اوقات جابجا هم استفاده می‌کنن، بعضی میگن فرق.
نه الان مشیت هم اضافه
شد. نه اینا میگن فرق. اختیار آیا با اراده فرق میکنه یا نه؟ اینجا الان تو زیران که فرق نداره.
نه الفاظی که ما خودمون داریم استفاده میکنیم یا نه
الفاظ استفاده میکنیم و باید ببینیم که آیا مثلا مترادف هست یا مترادف نیست. اینه به لحاظ فلسفی ها.
خب نه اینا ما اصلا متون دینی گرفتیم مثلا اراده و اینا رو بعد با هم دیگه میسنجیم.
نه اول از خودمون داشتیم بعد متون دینی هم بر اساس داشتای ما پیاده شده. توجه که اینه ما میفهمیم
و
فلاسفه دیگه بعدش که دیگه بله فلاسفه حالا متأثر از همین بحثا یه سوال مطرح میشه، ما از اختیار چیزی میفهمیم؟ آیا خدا اون چیزی میفهمیم و داره بحث باید باید یا اراده یا مشیت فکر من تو ذهن منه که چون بین مشیت و اراده فرقایی میذارن در بحث تفسیری دقیق باید بحثاش بشه مثلا که مشیت با اراده فرق داره یا نه. فرق تو آیات روایات اومده.
حالا اونایی که میگن فرق داره میگن چیه
یه تفاوتی میذارن. الان یه بخشش تو ذهن من هست که مثلا مشیت به چی تعلق میگیره، اراده به لحاظ متعلق ها فرق گذاشتن. ولی فکر میکنم اختیار همون اراده باشه. الان هیچی ذهنم
نمیشه حیاتی که ما برای حیوانات
ما سوالات خودت بکن سوالات جبر در علم داشتی و بکن که ایلی وقتش نمیشه
برای فرصت دیگه
اطلانیه
نه اون حل نمیشه اون جبر علی که
حل نمیشه
مجبوره که حل نشه همین الان قایل به جل
این که خود الان با اختیار
مجبوری که مختار باشه
مجبوری که این درسته یا مجبوری که مختار باشه؟
خدا محال خدا یه چیزی اراده کنه من انجام میشم.
خدا اراده کرده که شما با اراده و اختیار خودت دست نباید برداریم از مسئله اختیار و اراده انسان.
این که سر خودشه
این که الان خدا اینجا دارم میرن کربلا دارم فردا میرن نمیشه امروز برای جا خوشحال دارم
هفته هست که این را بود زیادی داری چه طرف
میرن کربلا میبرم
ما خودش فردا میرفتیم ما را امشب رو میکردم
ماشاءالله
حیات نمیبریم
نه
جا منزده نمیبریم
نه بچه رو
سنگه رو
شما رو دعوت میکنم سور بچه رو میدم بعدش ما
هم انشالله که سفر همه دوستانی که میرن سفر خوبی داشته باشن سالم برن
شهید
فردا کلاس سالم برگردم شهید نشه که ان شاء الله بری و بر نگردی یعنی اینجوری بر نگردی بهش به از این برگردی
الله میگردم این دور در ذات
بری در مهار نه اون انقلاب تو ذاتش هست خود انقلاب تو ذاتش هست ذاتش انقلابیه
بری انقلاب بشه برگردی که خیلی بد آجا انقلاب بشه برگردی
نه انقلاب به طرف جلو هست همیشه
کی گفته که علم قدرت
با قدرت هست دیگه چونه
با تمام اراده و قدرت و اینا تا آخر هست مگر این که ما بخواییم و خدا نخواهد
مشیت
خدا نخواهد خب بگی نمیشه
زن که علم و قدرت بر خدا اشکار میشه خب ما تو تعریف قدرت علم عالمانه اختیاری یا تو نهایی اختیار هست گفتیم دیگه چیزی قدرت داشته باشه بس دیگه برای اثبات حیاتش
بله میخواد بگه تو قدرت خود علم نهفته شده اشکال نداره ولی نگاه کنید وقتی دقت که میکنیم آیا شما در قدرت مؤلفه غیر از علم دارید یا ندارید؟ یه مؤلفه غیر از علم شما اونجا احساس میکنید. قدرت هست به خاطر همون مؤلفه گرچه علم هم توش هست چون علم پروردگار هم این قدرت اوست. علم او علم انعایی درجا میزنه فعل معرق خواهد شد. لذا ما باید توجه داشته باشیم که بین فضای علم و فضای قدرت که لازمه در اینی که تو قدرت هویت علم نهفته شده یه چیزی وجود داره که قدرت رو قدرت میکنه. ما به همون
جهت تقویت و تاکید اون علم رو پس گذاشتیم
که قدرت. شما میتونید که این حرف بزنید بگی قدرت که میگی جمع بین اختیار و علم و هر چیز دیگر هست. پس در واقع قدرت وقتی در جای باشه قطعا حیات هم هست. شما بگو حیات مبدا قدرته بعد قدرت چی توشه؟ علم هم توش هست. ولی وقتی که میخوایم جدا کنیم از هم دیگر میگیم پس هم علم باشه هم قدرت باشه به لحاظی که میخوایم تفکیک بکنیم
چی مبدا چی میشه؟ بعد میتونیم بگیم علم مثلا مبدا قدرته تفکیک
میتونیم این حرف رو بزنیم. خیلی البته اینجا بحث دقیقی هست و این کیفیت انتشای اسما از هم دیگر هست. اول چی اسمیه بعد چی اسمیه تو روایات اشاراتی بهش شده.
اکثر صفات و همین مبدعیت خدا، ادله مبدعیت خدا و وحدانیت خدا، اینا همشون ثابت میمونن.
مبدعیت خدا یعنی چی؟ مبدع به مشابه.
بله، مبدع کمالات.
هر کمالات اینجوری در اونجا هست. بله. یا سرکل وجود خوبه.
بله، اکثرا دیگه
ثابت. همه صفات رو او اثبات میکنه.
بعد همینا عین ذات.
حالا داریم کشف میکنیم. آره، مثلا میگیم همه صفات رو داره، یکی از این صفات آیا حیات هست؟ مثلا میگیم حیات کماله، پس او باید داشته باشه. همین این روند اینجا پیش
بره. این موتیه شیف آقا چیلم چی توی این استدلال آخر که گفتیم، پس این که برای مادیات هست طبیعتا خالقش هم فاقد چیز اینم داره، فهمیده اونا که با الیات سلمی میرن طبق فرمایش شما، من اینجا برداشت کردم که اونا نباید این روند رو قبول کنن دیگه.
خصوصا از معلول به علت رفتن دچار مشکل توی رسالی میگن استفاده میکنن، ولی با مبانی سازگار نیست مبانیشون.
یعنی این حیات رو با یک موجود مجرد نمیتونن تصویر کنن، یا اساسا روش غلط میدونن.
نه روش غلط نمیدونن، اونایی که از همین رو استفاده میکنن از به نحو کشف علمی اینقدر حرف راجع به خدا میزنن که، ولی اونجایی که الهی سلبی به کار میبرن همه این روندها مخدوش میشه. این الهی سلبی دیگه شما نمیتونی از این پایین بری بالا. من که معتقدم تو الهی سلبی همه چی قفل میکنه، فقط ما با تسامح
داریم درست میشه.
نه علا اشرف که الهی سلبی نمیشه، که الهی سلبی علا اشرف و انزل اینا نداره که، اصلا اون معنا اونجا نیست. این معنی که شما اینجا میفهمید به هیچ وجه اونجا نیست، به هیچ وجه، با هیچ طریقی، با هیچ مدلی قوی به هیچ شدیدی اینا نیست. علم یعنی لیس به جهل. آره.
و همین قدر قبول دارم.
خب این طرد جهل میکنن، ما از رو میپرسیم طرد جهل آیا اثبات یک معنایی برای او کرده یا نه؟
اثبات بین کرده دیگه ما نیخواییم
نه در جمعه میگه
نگرده
نه میگه نیچ نمی کنه چه اثبات معنا کرده و معنای ما بوده و همی چیه
درسته میگن. یعنی در این حدی اثبات نمی اون بالاخره یه چیزی هست، ولی اون چیزی که ما میگه طرد جهل میکنه
از کجا میگه دقیقت میکنی میتونی در
عدمی باشه
از دیگه شما کنی بگی از کجا میفهمی عدمی یعنی چی؟ وجودی که من میفهمم اینجا با اون وجودی که اصل وجود، اصل ثبوت.
خب اصل ثبوت هم باز میگن این
مشه لفظیه،
اصل ثبوت میگن این معقول ثانیه، این هم خیلی از
باش معقول ثانیه
در ذات اثبات نمی کنه. این میگن این
هم... نه این که بالاخره خدا هست، ما از این جمله چیزی میفهمیم یا نه؟
میفهمیم
همون معنی میفهمیم که اینجا هست یا غیر از اونه؟
نه غیر همونه به نحو
سلبی نیست،
به نحو مفهوم وجود
نه حقیقت
وجود،
نه بحث حقیقت وجود. به هر شما یه چیزی میفهمید وقتی میگه خدا هست، یه چیزی حقیقت هم فهمید.
اونجا میگن تارد عدم، میگن وجود تارد عدم، یعنی نیست نیست هست، یه چیزی هست.
آقا نیست نیست یعنی اونورش هست دیگه،
هست دیگه درسته.
خب پس شما از ولی میگید خدا هست،
ولی حقیقت وجود چی میفرمایید؟ که میگیم تو بحث اصالت وجود میگم حقیقت وجود من حقیقت، اونا دیگه اونو قبول نمیکنن. یعنی میگن همون وجودی که من دارم اون وجود در به نحو علاوه باشه.
خب بالاخره این مفهومی که من اونجا میگن... میفهمم چه ارتباطی با ذات او داره؟
مفهوم
همین میگم هست، میگم خدا هست، آره اصل ثبوت، چه ارتباطی با ذات او داره؟ هیچ ارتباطی نباید داشته باشه دیگه. یعنی این من که میگم خدا هست، شما میگید این یک مفهوم ذهنیه، واقعیت یه چیز دیگریه، درسته؟ خب این رو قاعده بگن دیگه.
خب اینو نمیگن، نمیگن این حقیق واقعیت داره، ولی واقعیتش به همین چیزی که ما میفهمیم به همین نحوه، به نحوه تارد عدم بودنه، که چیزی رو در اون ما نمیفهمیم.
خب تارد عدم بودن اونجا با تارد عدم بودن اینجا یکیه؟
یکیه.
یعنی یک مفهوم رو داریم. پس الهیات سلبی به این معنی طرد عدم یک مفهومی است که مشترکاً در دو جا به کار رفته.
در این
حد. خب حالا چه اشکال داره که
در که نمیدونن اگه اینجوری داره به قول شما قف میشه دیگه، چیز نمیدونن.
نه همینجاش دو جا چرا اینو بپذیریم؟ الهیات سلبی چرا اینو میپذیره؟ چرا طرد عدم در هر دو باید به این معنا باشه؟ لیس که مثل ایشان صدق نمیکنه که.
خب اینجا میگن که اون وقت چیزی در اون اثبات نمیشه. یعنی
خب این درد اوناست، درد ما که یه جور دیگه حرف میزنیم، ما که میگیم همه معانی مشترکه. شما بالاخره یک جا باید معنای مشترک رو بپذیرید یا نه؟ یک جایی بالاخره اگه بپذیرن که استثمار بردار که نیستش، یعنی مبناشون قاعدهشون نمیسازه. شما میگید طرد عدم داره؟
درسته. میگن که یه جاهایی اشتراک در یه جاهایی ایراد داره، در یه جاهایی نداره. چرا در یه جاهایی داره یه جاهایی نداره؟ بخاطر اینکه یه جاهایی مثل مفهوم وجود حقیقت وجود، یعنی مفهوم وجود
ما به حقیقت وجود که راه نداریم جز طریق مفهوم، که چه کار نمیتونیم بکنیم که؟
خب درسته. میگن وقتی شما
اثبات میکنیم مفهوم وجود برای یه چیز، یعنی میگیم نیست نیست، اما تعد عدم میکنیم، حقیقتی از اونو بیان نمیکنیم. مثل معقول ثانی
که واقعا هیچ گزارشی از خدا نکردیم،
گزارشی کردیم ولی مثلا جنس اون وجود رو نگفتیم.
نه بلاخره یه چیزی گفتیم،
بلاخره یه چیزی گفتیم، درسته
یه چیزی که گفتیم،
هم میگن لایسکی مثلا یه چیزی،
حالا یه چیزی که گفتیم، اون چیز با حقیقت باری تعالی چه ارتباطی داره؟ اون چیزی که گفتیم ها،
من نمیدونم چی میگم،
من میخوام بفهمم که چی میخوام بگیم، یعنی اون چیزی که ما گفتیم با حقیقت حق تعالی چه ارتباطی داره؟ اینا میگن ارتباط وجهی داره، یعنی شی بالوجه فهمیده میشه،
فلسفه
توجه، یعنی میگن این مفهوم یک پرتوی داره به او و همین مقدارم اشتراک معنوی رو درست میکنه. بله اگه بگیم نه هیچ نوع حکایتی از اون ذات نداره، پس ما هیچ ارتباطی با اون ذات به هیچ نه برقرار نکردیم، حتی میتونیم اثباتش کنیم. یعنی همین طرد عدم، طرد عدم در اونجا و طرد عدم در یه جای دیگر یک معنا داره یا دو معنا داره؟ باید بگیم یه معنا داره، یعنی همینجا اگه یک معنا داره، پس این طرد عدم در هر دوتا به یک نحو حکایتی از واقع داره،
من به یک وجه بالاخره
راه پیدا میکنه به ذات، به یک وجهی راه پیدا میکنه به ذات. بله این وجه راه پیدا کردن احاطه به ذات نیست، اونی که نفس شده احا و ما یوهیتون بهی، نه و ما یوهیتون بهی علما، به شبیه به این تو آیه قرآن است، احاطه علمی به خدا حاصل نمیشه. اما نه اینکه مثلا در اون ما عرفناک حق و معرفته، نفی معرفت نشده، توجه کردید؟ اون روایاتی که نفی معرفت میکنه نفی اکتنایی معرفت، و الا میخوام بگیم این که و الا سر از تحصیل در میاره، اکتنا کن بگیری معرفت بلکن. توجه کردی؟ اثبات بکن و دیگه حرف نزن.
نخ بکن یا اثبات؟
نه اثبات بکن خدا را. خدا را اثبات بکن ولی دیگه حرفی راجع به اون نزن. توجه کردی؟ این در دستگاه فلسفی معنا داره همین جمله. ولی اینا میگن یعنی تو اصل این که هست تا اینجا قبول میکنیم. حتی این حرفی که به شما میزنیم نمیگن، میگن تا هست رو قبول میکنیم. از این به بعدش رو دیگه قبول نداریم. ولی ما عرضمون اینه که به نحو محتوایی تحلیل شما تو همه جا میره، اگه یک جا شکستید معنا نداره که دیگه بقیه جا شکسته نشه.
بعد این معالی که در واقع معلول علت هستن، علت خود ذات هست، ما گفتیم الان ذات خداوند به علاوه اراده میشود علت تامه برای معالی. الان اراده خودش جزء ذاته یا جزء فعله؟
جزء ذات.
خود ذات باشه، یعنی